الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقریب سوم به استدلال به روایات ترجیح، ترجیح خبر معارض بر معارض دیگر این بود. گفتیم این تقریب سوم مختص به روایت راوندی است. چرا؟ چون این تقریب سوم مبتنی بر ترتب بین مرجحات است. در این روایت راوندی ترتب بین مرجحات آمده. البته دو مرجح، یا میشه هم تعبیر به مرجحات کرد، بلحاظ اینکه هر یک از این دو مرجح خود ترتیب از دو مرجح است. مرجح اول موافقت کتاب و مخالفت کتاب، یعنی آنی که موافق کتاب است خذوه، آن که مخالف کتاب است ضروه. این مرجح. بعد مرجح دوم که اگر عرضه کردید هر دو را بر کتاب و هیچ یک از این دو روایت نه مخالف کتاب بود نه موافق کتاب، و لم تجدوا ما فی کتاب الله فعرضوه على اخبار العامه فما وافق اخبارهم بذن فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. یعنی ترتیب قائل شده، اول شما مرجحی که به کار میبرید، اول مرجح موافقت کتاب رو در این خبرین متعارض این پیاده کنید، اگر دیدید این مرجح اونجا وجود ندارد منتقل میشید مرجح دوم که مخالفت عامه باشد. پس اینجا یه نوع ترتبی بین دو مرجح قائل شده. خب نص روایت راوندی رو تذکر بخوانیم. فرمود: اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما على کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه فما خالف کتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في کتاب الله فعرضوهما على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه. اینجا ترتب بین دو مرجح قائل شده است. این روایت اول موافقت کتاب، در مرحله دوم مخالفت عامه. نخ این تقریب اینجا جاری است، گفته می شود حالا اگر دو خبر که متعارضین داشتیم عرضه کردیم این دو خبر رو بر کتاب و احدهما از این دو خبری که عرض کردیم بر کتاب مثلا موافق کتاب بود، خب اینجا نوبت به مرجح ثانی نمیرسد. یعنی یکیشون موافق کتاب بود، دیگری مخالف عامه بود. یعنی مرجح اول رو اولی داشت، مرجح دوم رو دومی داشت. خب چون مرجح اول مقدم است ما به مرجح اول عمل میکنیم و اون خبری که موافق کتاب است رو اخذ میکنیم. خب این خبری که موافق کتاب است خبر معارضش مخالف عامه است، یعنی مرجح دیگری دارد. پس بنابراین اون خبر معارض خودش یک اماره است، اماره ظنیه است که با اون خبر اول مخالفت می کند. یه اماره ظنیه ایست که اتفاقا مرجح هم داره منتها مرجح ترتبی. با این که این خبر معارض وجود دارد و این خبر معارض معارض اون خبر اول است که موافق کتاب است، مدرک دوباره چه فرموده؟ فرموده به اون خبر اول عمل کنید، اخذ کنید. خبر اول خبر ثقه است، خبر ثقه مبتلای به معارضه، اونم این معارض این چنین که دارای یک مرجح ترتبی هم هست، معزادک می فرماید به اون خبر اول اخذ کنید. خب این شاهد روشنی است بر اینکه معارضه یک اماره ظنیه نمی شکند حجیت خبر ثقه واحد رو، نمی شکند. خبر واحد ثقه هم چون بر حجیتش می ماند علی رغم وجود اماره معارض. خب پس بنابراین این روایت راوندی به این تقریب می تواند شاهد بر این باشد که معارضه یک اماره با خبر واحد ثقه موجب سلب حجیت اون نخواهد شد. ما یه مقدار در این خبر راوندی، این دیگه حرف ماست، تو مطالب استاد نیامده و در مطالب دیگر بزرگان هم من این ملاحظه نکردم. یه نکته ای وجود دارد، یه مقدار مضمون این خبر رو دچار اشکال می کند پیش ما. ببینید در خبرهای ترجیحی دیگر، در مرجحات دیگر، مثلا موافقه کتاب آمده بود ولی شق بعدش چه بود؟ که کلاهما موافقان. مثلا درست؟ که اگر هر دو موافق کتاب بودن چه باید بکنیم؟ مثلا در مقوله عمر بن حزم، یعنی وقتی میخواست بگه مرجح اول وجود نداره چی میگو؟ میگو هر دوشون موافق کتاب. حالا چی کار کنیم؟ حالا مثلا روایت میفهمد که خود به ما خواهد برامد. در این روایت اون چه آمده؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. ما میتونیم یک خبری داشته باشیم که هیچ چیزی که مربوط به این خبر باشد در کتاب الله نباشد، نه عامی نه مطلقی. این تصورش به نمو شد میلت لم تجد ما. خیلی خوب، یعنی این مقدار ما نمیفهمیم که این آیا مطلقی وجود دارد در کتاب که با این سازگار باشه یا سازگار نباشه، عامی وجود ندارد در کتاب که با این. این مقدار یعنی فهم مطلقات و عمومات که دیگه خیلی هر ساعت احتیاج به یک اندیشه بالا و احتیاج به تحقیق خیلی گسترده مفصل که نداره. که کلوا من الطیبات احل لکم الطیبات حرم علیکم الخبائث و امثال ذلک اعبدوا ربکم. یعنی اطلاقات و عموماتی در قرآن کریم است اونقدر این اطلاقات و عمومات گسترده است، چیزی نمیمونه که ما تصور کنیم که مثلا نمیتونه مشمول یه همچه عامی باشه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف معروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني أمثال المطلقات كده القرآن الكريم بسيار زيادة للمطلقات، بسيار مستبعد است که ما چیزی پیدا کنیم در یه روایتی که دو روایت داشته باشیم هر دو لم تجدوهما فی کتاب الله ولو علی نحو الاطلاق او العموم. این مطلب بیمدار ما رو با توجه بازم به این که در قرآن کریم تأکید شده است به این که فیه تبیان کل شیء یا تبیان لکل شیء یا ما فرطنا فی الکتاب من چه یه امثال، این چیزهایی که تأکید دارد ولی که در کتاب خدا همه چه آمده، این همه چه آمده لاقل به اطلاق عموم آمده دیگه. این مقدار ما رو در موجب تشکیک ما در صحت این خبر میشه. عبد الرحمن بن ابي عبد الله ثقات است. بله نه رجال معتبر و ثقات معتبر است.
معمولی متعدد به اسرائیل میپرسه که این حکم شما از کجای قرآن بیرون آوردیم؟ خب این از معلومه خودش یا احاطه نداره
این بلاخره این که سوال کند که اشکال نداره که حرف این است که از امام شنیده باشیم که حالا این موضوع این مطلب لیس فی کتاب ما هم چیزی نه اصلا این یکی از امتیازات تفکر شیعی این رو الان من در بین پرانتز میخوام عرض کنم. اصلا تفکر شیعی یک اختلافی که ما در تفکر شیعی با تفکر اهل سنت و تفکر مذاهب دیگر داریم همین که ما معتقدیم که کل شیء فی کتاب هر حکمی در کتاب خدا اصلی داره.
موضوع اهل بیت هم دعوا بود امام شیعی داشت نیست
حضرت اونجا نه بله رضا حضرت میگفتن شما چند تا روایت داریم به این مضمون که شما با رأی خودتون نظر میدید یا با چی میگه نه هر چه ما بگیم همش به کتاب الله هیچی نداریم که خارج از کتاب الله باشه. ببینید این یک مبنای تقریبا عامی است که در تفکر شیعی جا افتاده و ائمه اطهار سلام الله علیهم بر این تأکید داشتن که کل شیء فی کتاب الله. این که میگوید فرماد فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ البته قابل حمل هست که این اِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا یعنی شما نتونید بفهمید چیزی از کتاب الله. لَمْ تَجِدُوهُمَا نگفته است لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بین تعبیرین اختلاف بود. یه وقت اگه میگفت فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي كِتَابِ اللَّهِ بعد این حرف میامد که خب ما نداریم چیزی که لیس فی کتاب الله. اما نفرموده فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فرموده فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. بقول یکی از اساتید میگفت که بحثی شد بین ما و بین یکی از قصابسی نصارا او اشکالی گرفت بر ما بر قرآن کریم به عقیده خودش. خب این آیه کریمه‌ای که می در رابطه با عرصمت که دل قرنین آمده فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئه و این خلاف علمه که دل قرنین وقتی به مغرب الشمس رسید دید خورشید در یک چشمه جوشانی فرو میره تغرب فی عین حمئه میگه که خورشید تو چشمه جوشان فرو میره خلافه. میگه من در جوابش گفتم فرموده است وجدها تغرب فی عین الحمیه. وجده که میگه یعنی اون اینجوری تصور کرده بله حسب وجدها اونجوری او یافت او چنین یافت. یافتن با بودن متفاوت. اگر آیه میگفت فکانت تغرب فی عین الحمیه یا فغربت فی عین همه این اشکال شاید برشت نگفته که کانت فی عین همه کانت تغرب فی عین همه نمیگوید که غربت فی عین همه خبر از غروب کردن شمس در عین همه نمیدهد خبر از وجدان او میدهد یعنی او چنین یافت باید درست هم هست. شما به مغرب شمس نگاه کنید مثل ایمونه که یک چشمه جوشان داغی متهب خورشید توش بود وجده. خلاصه بین وجده با کانه یکونه و امثال این افعال فرق کن. اگر روایت میفرمود فلم یکونا فی کتاب الله عرضوما علی کتاب فان لم یکونا فی کتاب الله خب این جداش این حرف که ما چیزی که لیس فی کتاب الله باشد نداره نفرمود لم یکونا فی کتاب الله فان لم تجدوهما فی کتاب و این ممکنه بله ممکنه کسی هر صورت که یه روایتی پیدا کند یا در روایت متعارضی هر چی بگرده اطلاق عمومی که او بفهمد که منطبقه بر این روایت میشه یا بر این روایت چه پیدا نکنه متوجه نشه حتی این مثلا احل لکم الطیبات رو برش معلوم نشه این طیبه طیب نیست جوریه. خلاصه این اشکال رو میشه اینجوری دفع کرد با این عرضی که کردیم. به هر حال بنابراین حاصل بحث این شد که بنابراین چه گفتیم مخصوصا این بیان اخیر، ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر ثقه واحدی که معارض دارد، معارضی که حجت نیست تا در نتیجه این تعارض با حجت برود زیل اخبار تعارض، معارضی که حجت نیست اما اماریت داره، کاشفیت داره، و کاشفیت این خبری که میخواهیم بهش عمل کنیم رو میشکند ولو نسبتی از این کاشفیت. گفتیم این مزاحم نمیشود، مانع شمول ادله حجیت نمیشود، و لذا شهرت معارض یا اعراض اصحاب معارض خبر ثقه این نمیتواند مانع شمول ادله حجیت خبر نسبت به خبر ثقه بشه.
مخالفت با کتاب این الان عوارض حجت
نه شما اتفاده اون مخالفت با کتاب که بحث مرجحات بود. ما گفتیم که دو تا خبر داریم، یه خبر داریم که موافق کتاب است، این یه خبر، خبر معارضش مخالف کتابه، اما در این حال گفتیم مخالفت به چه معنی است. گفتیم ما مخالفت دو جور داریم، مخالفت به تباین داریم، این مخالفت به تباین موجب قطع به کذب خبر میشه، یعنی مانع حجیت خبر میشه اگر به تباین. اما اگر مخالفت به خصوص و العموم بود، یعنی عموم قرآنی است، این مخصص اون عموم قرآن. مثلا فرض کنید آقایی که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما ارسلت که علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر، خب او ارسلت که اهل لغیر الله به، خب الان شما یه روایتی پیدا کردید که دال بر حرمت یه چیزی بود، حرمت طعامی بود که نه لحم خنزیر بود، نه میته بود، نه چی بود، نه چی بود، یک چیک از این عناوینی که در این آیه آمده شاملش نمیشه، این میشه مخالفه که دار حالا بزن برد حالا یا ما یه همچه این همه از خود مسوخ هم خب خیلی از فقها قائل به حرمت مسوخ هم روایت هم داریم درباره مسوخ. خب اینه چی میکنید؟ این محل مخالف کتابه، اما مخالفت مخالفت چیه؟ علامت تخصیصه، یعنی عموم کتاب رو تقیید تخصیص میزنه، تقیید میزنه، نه مخالفت بل. یه وقتی فرض کنید این آیه میگه که حرمت علیکم المیتة و الدم، یه روایت میاد میگه المیتة تو حلال، این چیه؟ این رو اصلا ردش میکنه، این عرضوه اضربوه ارض الجدال برش منطبق میشه، اینو باید اصلا لغوش کنیم بیانداریم بهش عمل نکنیم، چون تو مخالفت چیه؟ به تباینه. اما یه جایی هست مخالفت به تباین نیست، یه عموم قرآنی است، یه روایتی آمده که این مخالفت با کتابش مخالفت علت خصوصه و عمومه. خب خیلی ما داریم اخباری که مخالف با کتابان برای نام خصوص و عموم، یعنی مخصصات عمومات کتاب در روایات زیاده، کم نیست، برای این مخالفت کتاب، منتها مخالفت کتاب برای نام خصوص و عموم این اون مخالفتی نیست که موجب رد روایات بشه. بعد در حقیقت این جور مخالفت، مخالفت تفسیری کتابه، مفسر کتابه، مفصل کتابه، مبین کتاب، کار روایت هم همینه که مبین میشه عمومات قرآنی رو، مطلقات قرآنی رو تبیین کنه. مثل اینکه خود قرآن کریم خاص و عام داره، اگر یجاش خاص بود یجاش عام بود، این نمیگیم اینا با هم دیگه تباین دارن، اینا تعارض دارن، اینا با هم دیگه تضاد دارن، تضاد نیست، یجا عام یجا خاص، این خاص اون عام رو تقریب میزنه، تخصیص میزنه.
اگر خاصی مطلق موافق آن باشه اینجا اون رها میکنی؟
اگر معارض داشته باشه یه معارضی، خب اون معارض مخالف عامه است. بله در اینجا اگر بخوایم به ملجهات عمل بکنیم به مخالف عامه است میکنیم، نه به معارض. یا مثلا اگر معارض یا روایت دیگر موافق کتاب بود، این مخالف کتاب، موافق کتاب عقص میکنیم، به مخالفش عقص داریم اگر معارض داشته باشه. اون معارض یعنی چه معارض داره؟ یعنی این میاد تخصیص میزنه، او میگه نه این تخصیص اشتباهه، او میگه این با این تخصیص مخالفه، میشه موافق کرد. یعنی چی؟ مثلا همین مثالی که ما زدیم، مثلا یه روایت تو آمده میگه المسوخو، مثلا فرض کن ما کان من المسوخ فاکله حرام. مثلا اگه یه روایت تو آمد گفت نه سئل عن المسوخ فقال لا بأس، مثلا فرض اینو با هم دیگه تعارض میکنه، اینو با کدوم عقص میکنیم؟ دو تا معارض، این میگه لحم المسوخ مثلا حرام، میگه نه لا بأس. اینی که من لا بأس این میشه موافق کتاب، اونی که من حرام میشه مخالف کتاب. چرا؟ اونی که من حرام مخصصه. با لا اجد و فی ما اوحی الی محرما چیه؟ تنافی علی لحم التخصیص و العموم داره، اون دومی رو مقدم داره. این معنیه تقدیم موافق کتاب. حالا این بحثش مفصلت در باب تعارض میاد. خب ما از این تنبیه سوم هم انتهایی را، تنبیه سوم در باب این بود که اگر که آیا وجود اماره معارضه‌ای برای خبر ثقه، اماره معارضه‌ای که حجت نیست اما کاشفیت داره، مثل اعراض اصحاب، مثل شهرت بین اصحاب، که اگر مخالفه با یک خبر واحدی بود، آیا مانع شمول دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به این خبر می شود یا نمی شود؟ نتیجه گرفتیم که نه نمی شود با این بیاناتی که تنبیه چهارم. این تنبیهات مهمه، یعنی تنبیهات ما به هر حال در عمل نیاز داریم به این مطالبی که این تنبیهات، گرچه ما به عنوان این رو ما به عنوان تنبیه آوردیم، در کتب اصحاب یا نیامده یا به عنوان تنبیه نیامده، در ضمن فرمود شده، ولی دیدیم نباید به عنوان تنبیهات آورد. این رو تنبیه چهارم اینه که اگر ما یه راوی داریم ثقه است اما روایات غریبه فراوانی روایت کرده، در بین روایتی که می کند غرائب زیادی وجود، مثلا فرض کنید همین حافظ برسی مثلا در مشارق انوار الیقین هست، مثلا دیگران هستن، بعضی از ثقات هستن، آدم های بسیار معتبر، ولی روایاتی که نقل کردن تو این روایات غرائب زیادی پیدا میشه. حالا مثلا مثال غرائب فرض کنید، غرائب مثلا فرض کنید که مثلا با در چاه سخن گفتن امیرالمومنین سلام الله علیه، نمیخوام منکرش بشیم، این چیزی که آدم خب یه مقدار غریبه، با چاه برای چی صحبت کنه؟ باشه بره توی مثلا فرض کنید صحرا چاه رو بکنه با چاه خود صحبت کنه، غریبه، نمیخوام بگیم که حتما چیزی که محال که نیست. بله به جابر جوفی اون سر خبری که مثلا جابر جوفی میگه به تنگ آمدم اینقدر خبر نیم از موریه تو چایی بکن اونجا خبرات مثلا خبرهای ما رو برن. یا مثلا فرض کنید که بعضی از روایات مربوط به جنگ امیرالمومنین با اجنه، با مثلا کفار از اجنه، نمیخوایم بازم بگیم این محاله، هست چیه؟ در غرابت روایت. خب جنگ با اجنه چجوریه؟ عرض شد خدمت شما. یا حالا در این روایاتی که در معاجز و در فضائل آمده گاهی غرائب زیادی بود، گاهی بعضی از ثقات اکثار در نقل غرائب میکنن. حالا اینکه یه روایت غریبی در یک کتابی مثل بهار، مثل نمیدونم وافی، مثل چی، چند هزار حدیث نقل کرده، تو این چند هزار حدیث یه 20 حدیث غریب هم باشه، این مشکلی نداره. اما اینکه یک کتابی رو باز کنیم و یه مؤلف ثقه‌ای می‌بینی که از اول تا آخر حساب می‌کنی 50% غرائب، عجیب غریب به ذهن این مستبعده، نه این که محال بشه. آره اون غریب که میگن دو جور غریب ما داریم. یه جور غریب یعنی غریب و الفاظ الحدیث. این بیشتر این کتبی که در غریب القرآن آمده غریب و الفاظ غریبه. بحث ما در غریب الالفاظ نیست، غریب الالفاظ نیست، غریب المعانی. معانی غریبه ای که خیلی مستبعده، که این حالا حرف در اینه که حالا یه کسی عرض کرده، حالا یه محدثی است در بین هزاران حدیث، صدها حدیثی که نقل کرده، 4 تا 5 تا حدیث مستغرب هم هست. فرض کن همین حدیث حماریه که مرحوم کلانی در کافی نقل، که حماری که رسول اکرم سوار اون حمار می شد، این به زبان آمد و گفت که من از جدم، از پدرم، از جدم که با نوح در کشتی بودن روایت می کنم که چی فلان کسی. روایت مستغربه، یعنی ما امثال این گونه روایت اصلا در حدیث ما خیلی خیلی یا نداریم بکرد. رادیه حیوانی بیاد بگه من جدم با، و اگر من بوده که با جدش در کشتی می شد، تنها این که نیست با جدش، باید این کن. این همه رسول خدا سوار رو شطور میشده بزن یا سوار عصب میشده، اینا هم لابدی برای نسلی زردی. میگیم غریبه، نمیگیم محاله، نمیگیم قطع به بطلانش داریم، نه قطع به بطلانش هم نه، ممکن یه وجهی هم آنچه قابل هم نیم
بشه، بس میشه از قرابت در بیاد.
حالا
قرابت جمع بشه،
حالا این که حالا زور بزنیم از قرابت در بیاریم، بازم از قرابت در نمیام. فقط یعنی فقط کاری که میکنیم این است که ما از یقین به عدم صدورش بیان نزیمش، میگه یقین به عدم صدور نداریم، نه ظن شاید به صدورم پیدا کنیم، اما از غرابت در نمیم. حالا به حال حالا کار به مصداق نداریم، امثال این مصادیق زیاد داریم، مصادیق این گونه باید از کنیم. حافظ برسی از این کتاب مرحوم حافظ برسی مشاعر قرآن و عدقی در بین علما ما کتاب ضعیفی حساب شده میشه. احادیث
آخر زمان خیلی هاشون با پیشرفت‌های جدید داره از غرابت در میاد.
درسته این حرف شما، این حرف شما درسته، بله. ولی اگر قابل اینجور حمل ها باشه بله از غرابت در میاد. منتها همش اینجور نیست که با این گونه. مثلا فرض کنید در روایت داریم که مثلا در دوران ظهور حضرت ولی از سلام الله تعالی علیه، مثلا مؤمن با مؤمن دیگر در یک نقطه اون طرف عالم میشونه باش صحبت کنه، ببینه تش امثال این بله کنه، اینا از غرابت بیرون اومده، ممکنه در یک دورانی غریب بودن آن دیگه غرابت نده. یا مثلا فرض کنید که وقتی حضرت ظهور میکنن صلوات الله تعالی علیه، عرض شد که وقتی اعلام ظهور خودشون رو اعلام میکنن، هر کسی در هر جای عالم با زبان خودش این اعلام رو میشنود. این وقتی غریب بود که الان جوری با زبان خودش، اما الان با این مسائلی که پیش آمده به هر حال از غرابت افتاده.
طلوع خورشید از غرب
نه، یا از طلوع خورشید، حالا بعضی طلوع خورشید از غرب، گاهی بعضی از روایات قابل حمله بر تکنیه است، این کنایه، اون اصلا معنوز غرابت داشته باشه، چون خب کنایه بسیار بسیار رایجه در زبان عرب، در همه این زبان ها استعمال استفاده از کنایه بسیار رایجه. حالا به هر حال بحث ما در این گونه روایات که آیا اگر یه ثقه‌ای است که او اکثار از این غرائب می کند، آیا اکثار از غرائب به وسیله این ثقه مانع می شود که دلیل حجیت خبر شاملش بشه، این هم تونی به خبرش عمل کنی یا نه مانع نمیشه؟ این بحث آینده ای. وصلى الله على محمد.